بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشون بعد از اینکه اصل اولی رو گفتن در نقیصه سهویه، زیاده سهویه، زیاده عمدیه، بعد شروع کردن قبلا که مفصل فرموده بودن خلاصه گویی راجع به اصل ثانوی. عرض شد ما دو جور اصل ثانوی داریم، یکی حدیث لاتعاده، یکی حدیث منزاده است که 5-6 تا حدیث بود، میگفت منزاده فعلیه الاعاده، اینا بهش میگن اصل ثانی. نسبت خود این دوتا چیه؟ یعنی این دوتا حدیثی که اصل ثانی مسئله است، آیا نسبت خود این دوتا چیه؟ ایشون فرمودن نسبت اینا عام و خاص من وجهه. دو ماده افتراق هست که با هم نزاع ندارن، در اون دو ماده افتراق به اون دوتا دلیل عمل میکنی. نقیصه سهویه رو حدیث لاتعاد میگه عیبی نداره، خب روایات منزاد هم حرفی نمیزنه چون اون راجب زیاده داره میگه، این نقیصه سهویه پس نزاعینی. زیاده عمدیه رو اون روایات میگه باطله، حدیث لاتعاد چیزی نمیگه چون راجب سهوی داره حرف میزنه. میمونه زیاده سهویه محل اجتماع اینهاست، چون که زیاده است اخبار منزاده میگه باطله، چون که سهویه حدیث لاتعاد میگه صحیحه. چی کار بکنیم اینجا؟ طبق قانون به هیچ کدوم نمیشه عمل کنیم، یعنی قانون عام و خاص من وجهینه، در ماده اجتماع به هیچ یک از دو تا دلیل نمیشه عمل کنیم، تعارضا تساقطا. اما این قانون یه تفسیر خورده و تفسیرش اینه که اگر احده ما رجحانی داشت بر دیگری، اونو به یکی از اونها به خاطر اون رجحان به او عمل میکنیم. در اینجا حدیث لاتعاد رجحان داره، چرا؟ برای اینکه از عناوین ثانویه است. اون روز عرض شد ادله عناوین ثانویه بر ادله احکام اولیه مقدمه، حکومت داره که مثالهاش هم زدی. اینجا هم حدیث لاتعاد ولو کلمه سهو و نسیان توش نی، ولی علما از این حدیث سهو و نسیان فهمیدن و چون سهو و نسیان توشه مثل حدیث رفعه. چطور حدیث رفع حاکم بر احکام اولیه است؟ این حدیث لاتعاد هم به خاطر اینکه در مورد سهو و نسیانه قهرن میشه حاکم بر اون منزاده، وقت نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که زیادی سهویه به مقتضای حدیث لاتعاد میشه صحیح. و خلاصه مطلب همون کاری که حدیث لاتعاد با ادله جزئیت و شرطیت و مانعیت میکنه، همون کار رو با اخبار زیاده میکنه. آخه اگه ما دلیلی داشتیم میگفت فاتحه جزء صلاته، قصد مانعه، سطر شرطه، خب اینا رو میگن ادله جزئیت و شرطیت. حالا اگر کسی اینا رو فراموش کرد، لاتعاد درستش میکنه. لاتعاد میگه در غیر اون پنجتا اگر سهوان شما کاری کردی عیبی نداره، لذا ولو حدیث میگه صلات با فاتحه باید باشه، اما میاد تخصیصش میزنه اگر سهوان فراموش بکنی عیبی نداره. این هم عنایت داشته باشین. یه حدثیشون در این مثال ها زدم و او اشتباه من سر درس نگفتم، گفتم نکنین رفقا کی متوجه میشه، یکی از رفقا که الان هم قرار رسیدن ایشون متوجه شدن. ایشون گفت آقا این حدیث نباید باشه، حقم هم همینه. فکرشو بکنین اون حدثی که ایشون مثال زد باطله، فقط مثال صحیح همون لا تغصبه و اون لا صلات الا به فاتحه. یه حدث رو نباید ایشون ذکر کرده باشه، چرا؟ برای این که حدیث لا تعاد یکیش حدیث طهوره، پس بنابراین حدیث لا تعاد نمیاد اون دلیلی که میگه فلان چیز حدث بیاد درستش بکنه، چون حدث برخلاف اون طهوریست که در ذکر حدیث لا تعاد ذکر شده. علی کل حال همون کاری که حدیث لاتعاد با ادله زیاده و شرطیت و مانعیت میکنه، همون کار رو با اخبار زیاده میکنه. یعنی اخبار زیاده ولو میخواد بگه زیاده ولو سهوان هم باشه باطله، اما حدیث لاتعاد میاد نه حاکم بر اونه، میگه اگر این کار سهوان باشه عیبی نداره. این خلاصه دلیل بحث گذشته. من اون روز آقا راجع به حدیثی که از عیاشی خوندم که شیخ فرمود تعلیلی درش هست، که من عرض کردم اون تعلیل وجود نداره، واقعا هم وجود نداره در حدیث عیاشی، ولی بعضی از رفقا زحمت کشیدن از کامپیوتر دو سه تا مدرک پیدا کردن، من یکیش عرض میکنم. بهار ایشون نظرتونه؟ چند رو پیش حدیثی از عیاشی خوندیم، ایشون فرمودن حدیث عیاشی، امام میفرمال لعنهو زاد فی فرض الله، که من گفتم هرچی چیزی نی، الانم گلم از ایشون هست هنو. چرا؟ ایشون این حدیثی که الان میخوام بخونیم دیده، عیاشی رو هم دیده، دیگه مراجعه نکرده، رو همون ذهنیات سابقش خیال میکرده این لعنهو در ذیل حدیث عیاشیه، غلط، من از گلم دست بر نداشتم، هنوز ما این گله رو از ایشون داریم که شما طبق این حافظه زیادتون نباید اکتفا به این حافظه بکنی. شما میگی تو حدیث عیاشی امام فرموده لعنهو زاد فی فرض الله، همچین اینی، ولی در جای دیگه ها یه حدیثی هست، 7-8 صفحه است، جلد ده بهار، جلد ده بهار را اگر مراجعه بفرمایی صفحه 223، جلد ده بهار صفحه 223 یک حدیثی 7-8 صفحه است، این جمله رو اونجا پیدا بکنی، لعنه زاد فی فرض الله. پس این تعلیل وجود داره ولی در روایتی دیگه. خب ایشون در سابق حدیث عیاشی رو دیده بوده، این حدیث هم دیده، او وقت خیال کرده لعنه زاد فی فرض الله جزء حدیث عیاشیه، علی کل حال پس معلوم میشه این حدیث هست ولی در یک روایت دیگه، و حالی که ایشون فرمودن در تفسیر عیاشی این جمله هست. شما تفسیر عیاشی رو دوباره مراجعه بکنی، من دوباره مراجعه کردم، همچی تعلیلی درش نداره، این منافات نداره که ایشون در سابق هم عیاشی رو دیده، هم این روایت بهار رو دیده، حالا اومده خیال کرده این ذیل اونه. علی کل حال نتیجتاً چی شد؟ اون ذیل هست، اون تعلیل هست ولی در روایت دیگه، و اما در روایت عیاشی همچی تعلیلی وجود نداره. خیلی خوب، این که مربوط به درس گذشته بود. ولحاصل عنایت بکنی این حاطال دنباله این مطلبی که خوندی که نسبت عام مخاص من وجه در زیاده سهویه، نسبت عام مخاص من وجه و حدیث لا تعاد درستش میکنه، میخواد خلاصه او رو دوباره بگه. ولحاصل انهازه صحیحه، حدیث لا تعاد حدیث صحیحیه، این حدیث لا تعاد مسوغتون لبیانه، سیاقش چیه؟ سیاقش میخواد بگه بابا اگر شما یه چیزی رو در روایات داره که این مخله، اگر سهوان اووردی ایبی نداره. الان روایات زیاده میگه چی؟ من زاده مخل به نمازه، ولو سهوی هم باشه. روایت من زاده زیادی سهویه رو میخواد بگه باطله، اما حدیث لا تعاد نه. حدیث لا تعاد سیاقش به اینه، میگه نه، چیزایی که ادله دلالت داره بر مخل بودنش، اگر اون چیزا سهوان انجام شد عیبی نداره. لذا میفرماد ولحاصل انهادهلیه، یعنی این خبر لا تعاد سیاقش چیه؟ اینه، یعنی سیاق اون رو گفت ظاهر، این مسوق همون ظاهر اون روزیه، ظاهر این حدیث لا تعاد، سیاق این حدیث لا تعاد بیانه عدم قحط، عدم قد اخلال است سهوان، به ما ثبت قد الاخلال بهی فی الجمله. روایات زیاده میگه چی؟ میگه زیاده مخله. اون روایات زیاده میگفت چی؟ روایات زیاده میگفت قاده هست اخلال، یعنی روایات زیاده میگفت زیاده قاده مخله. حدیث لا تعاد چیکار میکنه؟ میگه اون چیزی که روایات زیاده باطلش میکنه، یعنی زیادی سهویه، این اگر سهوان واقع شد عیبی نداره. سیاق حدیث اینه، میخواد بگه اگر دلیلی ثابت شد بر این که اخلال داره زیاده، حدیث لا تعاد میگه اخلال نداره اگر سهوان انجام شد. فقط عنایت داشته باشین این سیاق امروز اون ظاهر است که اون رو گفت. بعد از درس اون رو بعد از رفقا پرسیدم چرا ایشون ظاهر گفته یا امروز چرا سیاق گفته، جواب ایشون دیدم حالا نیستن، حالا عرض میکنم برای شما، عرض میکنم چرا ایشون با تردید داره حرف میزنه. میگه سیاق این حدیث اینه، ظاهرش اینه، یه اشکال علمی نفر کرده، اشکالش هم وارده، منتها ایشون با این جمله سیاق میخواد اونو رد بکنه. ما با حدیث لا تعاد چیکار کردیم؟ زیاده سهویه رو درست کردیم. یکی چی اومده اشکال میکنه، میگه آقا اکثر فقرات حدیث لا تعاد زیاده درش تصور نمیشه، وقت و طهور قبله زیاده نداره، رکوع و سجود چرا، ولی وقت و طهور و قبله اینا زیاده درش تصور نمیشه. شما میخوای با حدیث لا تعاد زیاده های سهویه رو درست بکنی، و حالی که حدیث لا تعاد بیشتر فقراتش فقراتی است که اصلا زیاده درش متصور نی، و چجوری با حدیث لا تعاد که زیاده درش متصور نی شما میخوای زیاده سهویه رو درست کنی؟ جوابش همینه، بله همینطوره. از کدام اشکال؟ این آقا علمی هم ها. یعنی دقت کرده آمده گفته اکثر فقرات حدیث لا تعاد زیاده درش تصور نمیشه، و چطور شما با این حدیث اومدین زیادی سهویه رو درست میکنی؟ جواب این مسوقتان جواب اون آغاز. ایشون میگه بله همینطوره، زیاده در اکثر فقرات حدیث لا تعاد زیاده تصور نمیشه، اما سیاق حدیث اینه. یعنی ولو اون اشکال شما وارد از نظر دقت طلبگی، اما سیاق حدیث اینه. یعنی حدیث سوقش برای اینه میخواد سهویه ها رو درست بکنه. حالا میخواد این سهویه نسبت به زیاده باشه یا نسبت به نقیصه باشه، عنایت بکنی. این مسوقتون خلاصه حرف ساده نیستا. ایشون میگه آقایی که اشکال کردی، آخه اشکال کننده چی میگه؟ میگه شما با حدیث لا تعاد زیاده سهویه رو درستش کردی، و حالا که حدیث لا تعاد زیاده درش تصور نمیشه در اکثر فقراتش، وقت و طهور و قبله زیاده درش نی، چطور با این حدیثی که اکثر فقراتش زیاده درش تصور نمیشه شما اومدین زیاده رو میخواین باهاش درست کنی؟ جوابش اینه. اون اشکال شما اشکال طلبگیه، ولی وقتی سیاق حدیث شما نگاه کنی، فهم علما رو نگاه کنی، سیاق حدیث اینه. اون چه که چیزهایی که اگر مخل باشه عمدن، سیاق این حدیث اینه، سهوًا اگر واقع بشه درستش میکنه. حالا میخواد اون زیاده تصور اون زیاده باشه، اون امر سهوی یا نقیصه باشه. قرار این مسوقتان یه جهت علمی درشه. خب ثم عنایت بکنید، ما تا اینجا گفتیم حدیث لا تعاد با حدیث زیاده نسبتشون عام و خاص من وجهه. نتیجه چی میشد؟ زیاده سهویه که ماده اجتماع بود با حدیث لا تعاد درستش کردی. حالا این اخبار زیاده یه خبر دیگه توش هست که نسبت لا تعاد با اون عام و خاص مطلقه. پس ببینید اخبار زیاده ما دو جوره، حدیث لا تعاد با بعضیاش نسبتش عام و خاص من وجهه. با کدوم؟ من زاده علیه، من زاده فعلیه الاعاده. این یکی از اخبار زیاده است، لا تعاد با من زاده نسبتش عام و خاص من وجهه. و الا تو اخبار زیاده ما یک روایتی دیگه ای داریم که نسبت این لا تعاد با او عام و خاص مطلقه، یعنی او خاص این عامه. چی رو باید مقدم کنیم؟ خاصو، یعنی بگیم باطله. همین زیاده سهویه‌ای که با لا تعاد درستش کردیم به مقایسه با زاده بود، اما همین لا تعاد با یکی دیگه از اخبار زیاده نسبتش عام و خاص مطلقه. یعنی حدیث لا تعاد عامه، اون حدیث زیاده خاصه، و او رو باید بر این مقدم کنیم. نتیجه اینه زیادی سهویه باطله. حالا کدوم خبره؟ من استیقنه، تو اون روایاتی که 5-6 خوندیم، من استیقنه انه زاد فی صلاته فلیستقبل صلاته. این مال کیه؟ این مال بعد از نمازه. یه نفر نمازش تموم شده، بعد از نماز استیقنه، یادش میفته چیزی زیاد کرده، امام میفرماد نمازش اعاده کنه. با اینکه از اخبار زیاده است، ولی اینجا زیاده سهویه رو داره، چون میگه بعد از نماز استیقنه، بعد از نماز یقین میکنه یه جزئی رو سهوًا و نسیانًا ترک کرده. طبق فلیستقبل صلاته، یعنی صلاتش اعاده کنه. ما طبق این روایت زیاده، زیاده سهویه رو میگیم مبتله. چرا؟ بر این که نسبتش عوض شد. ما که میگفتیم لا تعاد عام و خاص من وجهه، نسبت به اون روایت بود، من زاده فعلیه الاعاده، اما نسبت به این روایت نسبتش عام و خاص مطلقه. میدونید چرا؟ برای اینکه اون زیاده سهویه رو میگه مبتله، میشه خاص. این میگه زیاده و نقیصه سهویش عیبی نداره، اون میگه زیاده سهوی عیب داره، او اخذ از اینه. پس ببینید این که ما تا حالا در جلسه قبل گفتیم لا تعاد میگه زیاده سهوی درسته، اگر بسنجیم با اون روایت زیاده و الا اگر بسنجیم با این روایت زیاده، نسبتشون عام خاص مطلقه. یعنی حدیث لا تعاد میشه عام، میگه سهوان عیبی نداره، چه نقیصه چه زیاده. ببینید عامه. اون مستقیقنه چی میگه؟ میگه نقیصه یعنی نقیص زیاده سهویه عیب داره، اون میشه اخص، این میشه عام. قانون عام خاص مطلق اینه، خاص رو باید بر عام مقدم کنیم، پس نتیجتا سیاده زیاده سهویه میشه مبتل. البته این حرف آقای آخوند قبول نداره. حاشیه رسائل ببینید، ایشون میفرماد فرقی نمی کنه حدیث لا تعاد با تمام اخبار زیاده نسبتش چیه؟ عام خاص من وجه. آی آخون یعنی میفرما، ولی ما حرف ایشونو داریم میخونیم. خلاصه حرف ایشون چی شد آقا؟ ایشون میفرما لا تعاد اگر با بعضی از اخبار زیاده بسنجی، نسبتش عام خاص من وجهه و طبق این اخبار لا تعاد نمازی که در اون زیاده سهویه شده صحیحه. اما اگر بسنجی با بعضی دیگه از اخبار زیاده، اونجا این نماز زیاده سهویه باطله. چرا؟ برای اینکه حدیث لا تعاد عامه، میگه سهوان کاری بکنی عیبی نداره، چه زیاده چه نقیصه. اون میگه چی؟ اون میگه زیاده سهویه مبتله، اون میشه اخص از این. بنابراین همون زیاده سهویه‌ای که در جلسه قبل گفتیم محکوم به صحته، میشه محکوم به بطلان. حالا عنایت بکنیم. لذا اون روز که من خواستم اول درس بگم، هم نسبت عام خاص مطلق رو گفتم، هم نسبت عام خاص منوج. عام خاص منوج چش خوندیم، عام خاص مطلقش هم امروز میخوام بخونیم. ثم لو دل دلیل کدومه میخونیم؟ من ز من استیقنه دباش الان میخونیم. بله، از استیقنه خط بعدی، از استیقنه انه زاد فی المکتوبه استقبل الصلاة، یعنی بعد از نماز یقین میکنه زیاده کرده، یعنی زیاده سهویه دیگه، چون بعد از عمل یادش افتاده. پس یکی از روایات زیاده این که معناش اینه، یعنی سهوان زیاده کرده منتها بعد متوجه میشه. امام میگه استقبل الصلاة، نمازش اعاده بکنه. حالا این دلیلی که ایشون میگه همین روایته، لو دل دلیلو همین روایت، این دلالت داره بر قدح اخلال به شیعی سهوان. این استیقنه دلالت داره زیادی به شیعن، اخلال به شیع یعنی زیادی، زیاده سهوی مبتله. این روایت چون میگه زیاده سهوی مبتله، این میشه اخست از صحیحه، یعنی میشه اخست از حدیث لا تعاد. ان اختست به نسیان، دیده این نسیان بینیسی سهو، آقا عبارت عیبی نداره، ولی یه دفعه آدم سهو بگی یه دفعه نسیان، تو مطالعه انسان گیج میشه. زیر این نسیان هم بینیسی سهو که با سهو قبلی جور در بیاد. ببینین لو دل دلیلون همین استیقنه، این دلالت داره اخلال به شی سهوان یعنی زیاده سهوی، زیاده سهوی باطله. این روایت میشه اخص از صحیحه، ان اختصت به سهو، یعنی اون میگه سهو مبتله، این حدیث صحیح هم که مختص به سهوه، این میگه عیبی نداره، ولی عممت به زیاده و نقصان. این حدیث صحیحه که میگه سهو عیبی نداره، ولی اونجا خاصه، ولی از جهت زیاده و نقصان عامه. یعنی حدیث لا تعاد میگه سهوان عیبی نداره، چه زیاده چه نقیصه. او چی میگه؟ او میگه زیاده سهویه عیب داره، او میشه اخص، این میشه اعم. خاص مقدمه بر عامه، چون نسبت دوتا دلیل اگر عام خاص مطلق شد، خاص رو بر عام مقدم میکنن. صحیحه میگه سهو عیبی نداره، چه زیادش چه نقیصش. او چی میگه؟ میگه زیاده سهویه عیب داره. اون که میگه زیاده سهویه عیب داره، بر این که میگه سهو چه عمدن چه سهوان عیب نداره، اون اخص از اینه، اونو باید مقدمه بر این بکنیم. نتیجهش اینه که نمازی که در اون زیاده سهویه شده، طبق اون روایت محکوم به بطلانه. لذا میفرماد این روایت، یعنی این روایت لمس تایقنه، این دلالت داره که میگه اخلال بشه یعنی زیاده، زیاده سهویه مبتله و این اخص است از صحیحه. چرا؟ برای اینکه صحیحه درست نسبت به سهوه، ولی تعمیم داره عممت به زیاده و نقصان، میگه سهو عیبی نداره، چه زیاده چه نقیصه اون روایت میشه اخص از این. و ظاهر اینکه ان بعض ادلت زیاده مختصت مختصتون به سهو، همین روایت استعیقنه مثل استعیقنه انهو زادت المکتوبه، معلوم میشه بعد از نماز دیگه، یعنی بعد از نماز نه در اثنا، معلوم میشه بعد از نماز یقین میکنه که در مکتوبه یعنی در نماز واجبش یه چیزی اضافه کرده، این میشه زیادی سهویه. امام میگه استقبل الصلاة. خلاصه چی شد آقا؟ زیاده سهویهی که در مقایسه با روایات منزاده ما حکم کردیم به صحتش، در مقایسه با روایت از استعیقنه اینجا محکوم به بطلانه، منافات هم نداره که لاتعاد نسبتش با اون حدیث عام خاص منوج باشه، ولی نسبتش با این حدیث عام خاص مطلق باشه. که عرض کردم حاشیه آیا خونده ببینید، ایشون هم جزمن نمیگه، میگه و ظاهر، ظاهر اینه، آخون میخواد بگه این ظاهر درست نی، چون ایشون هم معلوم خودش یازم نی، میگه ظاهرن اینجوریه، اون اولی رو هم گفت ظاهرن، اینم میگه ظاهرن، ولی آقای آخون میفرماد نه، حدیث لاتعاد نسبتش با اخبار زائده چیه؟ عام خاص منبر، میخواد با اون خبر باشه، میخواد با اون خبر، دیگه بچه‌شو مراجعه کنین، معطلش نمیشین. الامر الثانی، تنبیه اول تمام شد، تنبیه اولو آقا؟ بله هیچی دیگه. اگر زیاده سهویه رو با خبر منزاده ملاحظه بکنیم با لاتعاد محکوم به صحته، اما اگر با اون روایت استعیقنه که میگه زیاده سهویه عیبی نداره با این مقایسه بکنیم باطله. ایشون همجوری مردد داره میگه، ولی آقای آخون جزمی میگه، آقای آخون میفرماد حدیث لاتعاد با تمام اخبار زیاده نسبتش عام خاص منوج شه، و وقتی نسبتش عام خاص منوج شد در زیاده سهویه، ولی اونا میخوان بگن باطله، ولی به با اونها که نمیشه عمل بکنیم، باید طبق حدیث لاتعاد بگیم صحیحه. الان ایشون الان به تردیده، در جلسه قبل گفت ظاهرا نسبتشون عام خاص منوج شه، پس زیاده سهوی درست، امرو میگه ظاهرن نسبتش با اونای دیگه عام خاص مطلقه، پس اونو باید مقدم کنی، پس باطله. قرد ایشون در این مسئله به طور تردید داره بحث میکنه، ظاهر معناش تردیده دیگه، ولی آخون میفرماد نه، لاتعاد با تمام اخبار زیاده نسبتش عام خاص منوجه، نتیجتا در ماده اجتماع باید حکم به صحتش بکنیم. تنبیه اولمون تموم شد، یک بار مفصلا سه تا مسئله رو گفتیم، نقیصه سهویه، زیاده سهویه، زیاده عمدیه، اصل اولیش چجور، اصل ثانویش چجور، یه دفعه مفصلا گفتیم، یه دفعه مختصرا تموم شد. بریم سراغ تنبیه دوم. این مطلبی که در این تنبیه میخوام بخونیم آقا، یه بار دیگه میشون در تنبیه دهم مبحث استصحاب بحثو میکنن. این تنبیه که ما تو کتاب براءتی، تو کتاب براءت این بحثی که امروز داریم میکنیم به عنوان تنبیه دوم در مبحث استصحاب، چون در استصحاب 12 تا تنبیهه که مهم کتاب استصحاب اون 12 تا تنبیهشه، در تنبیه دهم عین این بحثایی که اینجا میکنیم اگر زنده باشیم در کتاب استصحاب در تنبیه دهم بحث میکنیم. آقای آخوند این تنبیه رو به عنوان چهارم داره، یعنی تنبیه دومی امروز ما با چهارمی آقای آخوند تطبیق میکنه. کفایه جلد 2 صفحه 245، از کدام اونجا مراجعه بکنی بی استفاده نی، ولی اون که مختصر گفته، ولی مطالبی که ایشون میخواد بگه آقای آخوند خیلی منقح و مختصر، جلد 2 کفایه، همون کفایه قدیمی ها، صفحه 245 عرابه. پس تنبیه دومی اینجای ما چهارمی کفایه است. حالا اون بحث چیه؟ اگر جزئیت و شرطیت چیزی با دلیل ثابت شد، مثلا غیر از این که ما داریم بگیریم عقیم الصلاه، این دلیل بر مرکبمونه دیگه. یعنی یک نمازی، یک شی مرکبی به نام نماز عقیم الصلاه او رو بر ما واجب کرده. خب بعد یه دلیل میاد میگه لا صلاه الا بفاتحه الكتاب، یعنی فاتحه جزء صلاته. یه دلیل دیگه میاد میگه یجب الستر فی الصلاه، یعنی ستر شرط نمازه. پس ببینید یک دلیل داریم بر کلمون که همون عقیم الصلاته که مرکب ما باشه، منتها یه دلیل آمده میگه اون کل یه جزئی دیگه هم داره. یعنی اگر عقیم الصلات 9 جزئه، لا صلات الا بفاتحه یه جزء دهم هم اضافه میکنه، یجب الصد یه شرط هم اضافه میکنه. یعنی اگر اون عقیم الصلات مشروط به ستر نبود، این یجب الصد میاد شرط درست میکنه. خلاصه آقا یک مرکبی بر ما واجبه به نام صلات. حالا این مرکب یه دلیل میاد میگه آقا فلان چیزم جزء اون صلاته، یعنی اگر نماز 9 چیزه، لا صلات الا بفاتحه یه جزء دهمی هم به نام فاتحه جزءشه، ستر هم شرطشه. اون وقت اون مرکب اگر به اعتبار جزء حساب کنی میشه کل، اگه به اعتبار شرط حساب کنی میشه مشروط. یعنی اون کل ما اینم یه جزئشه، اون مشروط میشه صلات، این سطر میشه شرطش. خب ما در اینجا چی کار بکنیم؟ اگر یک دلیل قائم شد بر جزئیت چیزی، بر شرطیت چیزی، آیا قاعده چی اقتضا میکنه؟ قاعده اقتضا میکنه بگیم این مطلقا جزئیت و شرطیت داره، یعنی حتی در حال تعذر. الان فرد بفرمید یه نفر اول ظهره، هم زبانش بازه میتونه فاتحه بخونه، هم ساتر داره نمازشو نمیخونه، یه دو سه ساعت میگذره، تو این دو سه ساعت اخرس میشه دیگه، سکته میکنه، زبانش فلج میشه. خب اول ظهر اگر میخواست نماز بخونه فاتحه میتونست بخوره، ولی الان که دو بعد از ظهر دیگه متعذره، ساترش هم دوز برده، ساتری دیگه ای نداره. ببینین اول ظهر این نماز واجب بود با فاتحه و با ست، ولی یکی دو ساعت که گذشت دیگه هم جزئیت از دست داد، زبانش لال شد، دیگه نمیتونه فاتحه بخونه، ساترش هم دوز برده. آیا چی کار باید بکنه؟ اون بقیه رو باید بیاره یا نه؟ یعنی اون نمازای از کار دیگه راحت تره، مثلا یه سبحان الله میگه، آیا اونا رو باید بیاره؟ آیا شرط رو باید بیاره؟ یعنی حتی در حال تعذرم این جزئیت و شرطیت لازمه یا نه؟ مال حال تمکنه. اگر بگیم جزئیت و شرطیتش مطلقه، یعنی حتی در حال تعذرم این جزء و شرط رو میخوان، بنابراین اصل تکلیف ساقط میشه. یعنی اگر نتونست این جزء رو بیاره به خاطر اینکه اخرت شد، نتونست اون شرط رو آیت بکنه، ساترش رو دوز برد، اصل نماز ساقط میشه. قاعده اولی داریم میگیم، ما قاعده ثانوی رو بعدم میخونیم، از صلاتو لا تسقط به حال، این روایته، اون بله دیگه، از صلاتو لا تسقط به حاله، علی کل حال اونو اشکال نکنید به من، ما فعلا تو قاعده اولیه هستیم. اگر شما الان تو دریا داری غرق میشی، فقط یه نفس مونده، نمازم نخوندی، بعد الله اکبر بگی، نماز شما علی کل حال، نماز حتی یه جزءش هم آدم بتونه باید بیاره، اون اصل ثانویه، نه قاعده اولیه. اگر به ما گفتن نماز بخون، بعد خدای متعال تو قرآن فرموده اقیم الصلاه، بعد امام صادق میفرماد این صلات فاتحه هم داره، این صلات ستر هم داره، آیا مقتضای این اولی، قاعده اولیه، این جزء و شرط چیه؟ اگر این جزء و شرط متعذر شد، اصلا صلات ساقط میشه؟ بعضی گفتن بله. اگر این جزء و شرط ساقط شد و متعذر شد، اصل تکلیف از بین میره، اصلا نماز نمیخواد بخونی طبق قاعده اولی. ولی بعضی گفتن نه، اون مقداریش که متعذره ساقط میشه، اون مقداری که میتونه بعد بیاره، بعد الان اخرس شده، فاتحه نمیتونه بخونه، اما ذکر رکوع که میتونه بگه، اون بقیه رو بعد انجام بده. بحث ما اینه، عنایت بفرمایید. از ثانی، تنبیه دوم، اذا ثبت جزئیت شیء او شرطیت شیء، برای جزئیت شیء من مثال زدم به فاتحه، برای شرطیت شیء مثال زدم به صد، مثال که فرقی نمیکنه، ایشو شیء میگه که شما هر مثالی میخوای بزنی. الان روایت به ما میگه لا صلات الا به فاتحه، پس این دلالت داره بر اینکه فاتحه جزئیت داره. روایتی دیگه میگه یجب صدر فی الصلات. پس معلوم میشه صدر شرطیت داره، فی الجمله جزئیت فاتحه و شرطیت فتح ثابت شده تو روایات. فهل یقتضی الاصل، اصل یعنی قاعده اولیه. قاعده اولیه چی اقتضا میکنه؟ قاعده اولیه اقتضا میکنه جزئیته و شرطیته المطلقتین، یعنی این جزء و شرط مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی حتی اذا تعذره، یعنی حتی اگر ساترت هم دوز برده نماز باید با ساتر بخونی، حتی اگر اخرس هم شدی نماز باید با فاتحه بخونی. نتیجه چیه؟ حالا که نمیتونی پس نماز نخون. ببینید آقا، حتی اذا تعذره شرطیت و جزئیت مطلقه معناش اینه، یعنی اگر این اومد گفت جزء اقتضای جزئیت فاتحه اقتضای شرطیت سر، معناش اینه که این مطلقا این جزئه، مطلقا این شرطه، یعنی اصلا من نماز بی فاتحه نمیخوام، نماز بی سطر نمیخوام، ولو تو نمیتوانی همینجا من فاتحه میخوام، تو که نمیتونی اصل نماز ساقطه. لذا آیا اصل و قاعده اقتضا میکنه جزئیت اون شی، جزئیت و شرطیت مطلقتینه، یعنی مطلقا این جزء است و شرط، حتی اذا تعذرا، یعنی اگر متعذرم باشه بازم جزئه، بازم شرطه، اگر اینجور باشه سقطت تکلیف بالکل. اول مشروط کل نسبت به اون جز نماز میشه کل، نسبت به اون سطر نماز میشه مشروط، اصل تکلیف به اون کل یا اون مشروط ثابت میشه. آیا این طوره یا این که نه اختصاص میکنه اعتبارو هما به حال تمکن. این روایت که میگه فاتحه یعنی اگه متمکن بودی، سطر واجبه یعنی اگر متمکن بودی، آیا این جوره؟ این دلیلی که دلالت بر جزئیت و شرطیت میکنه اقتضاش چیه؟ یعنی حتی تا در حال تعذرم اینا از ما میخوان، نتیجه چیه؟ تکلیف ساقطه. یا نه اینا رو از ما میخوان ولی در حال تمکن، نتیجه چیه؟ یعنی اگر اینا متعذر شد بقیه رو بیار. آیا اون طور جزئیت و شرطیت مطلقه که نتیجه سقوط تکلیف به کل یا مشروط بشه، یا اینکه نه اقتضا میکنه قاعده اولیه اقتضا میکنه اعتبار این جزء و شرط رو به حال حال تمکن؟ بله ما فاتحه میخوایم اگر ممکن بود، سطر میخوایم اگر ممکن بود. آیا ببینیم چیه قاعده؟ روایت فقط میگه ما فاتحه میخوایم و سطر، اما ما نمیدونیم این فاتحه و سطر آیا جزئیت و شرطیتش مطلقه که نتیجهش اسقاط تکلیف باشه، یا مختص به حال تمکن. فلو تعذره لم یسقط تکلیف، معنای تمکن اینه دیگه. ما فاتحه میخوایم اگر ممکن باشه، ما سطر میخوایم اگر ممکن باشه، نتیجه چیه؟ یعنی اگه متعذر شد اصل تکلیف ساقط نمیشه. آیا ببینیم مقتضای این دوتا دلیل که یکی برای ما جز درست میکنه یکی شرط درست میکنه چی باید بگیم؟ باید بگیم این جزئیت و شرطیت مطلقات، یعنی حتی در حال تعذرم این جز و شرط رو از شما میخوان که رعایت کنی. خب وقتی نمیتونی رعایت کنی اصلا نخون. یا نه این جز و شرط میخوان اگر بتوانی و الا اگر نتوانی از شما نمیخوان بقیه رو بیا. آیا این طوره یا این طوره؟ وجهان بل قولان، نه تنها فقط دو وجه علمیه، اصلا قائل داره. بعضیا میگن اگر شما نتوانستی این جزء و شرط رو بیاری اصلا تکلیف ازت ساقطه. بعضیا میگن نه اون بقیه‌ای که میتوانی باید بیاری. عنایت کن آقا، چهار صورت تصور میشه. ایشون این چهار صورت اسمشو نمیاره ولی هم تو در خلال پشت سر هم حکم همه رو میگه. چهار صورت کدومه؟ یه وقت هم کل ما با دلیل لفظی ثابت شده، هم جزء ما. علی مثالی که من زدم چی بود؟ هم مرکبمون با دلیل لفظی ثابت شده بود، چون میدونید دلیل یه وقت لفظیه یه وقت لبیه، مثل اجماع. دلیل لبی قدر متیقنشو باید گرفت، همون دلیل لفظی عمومیت داره. خب الان این مثالی که من زدم هم مرکبمون با دلیل لفظی ثابت شده، اقیم الصلاة نماز بخون، دلیل لفظیه، و هم جزء و شرط با دلیل لفظی ثابت شده، لا صلاة الا بفاتحه و یجب الصلاة، که این که من مثال دادم هم مرکب
مرکب با دلیل لفظی و هم جزء و شرط با این یک جور. یک جور دیگه اینست که هر دو با دلیل لبی ثابت شده. اصل مرکبمون با اجماع ثابت شده، دلیلی هم که میگه این جزء و شرطه اونم با اجماع ثابت شده. این دو صورت. صورت سوم، مرکبمون با دلیل لفظی ثابت شده، مثلا اقیم الصلاه، اما اون جزئیت فاتحه و شرطیت صد با اجماع که میشه دلیل لبی، و بالعکس مرکبمون با دلیل لبی ثابت شده، اجمع العلماء که فلان کار واجبه، اما دلیل جزئیت و شرطیت لفظیه. چهار صورت تصور میشه. اینی که ما فعلا امروز مطرح کردیم صورت اولاست. اقیم الصلاه دلیل مرکبمون لفظیه، ما را امر میکنه به یک مرکبی به نام نماز. بعد دو تا دلیلی که آمده میگه فاتح جزئه و ساعت شرط، اونها هم با دلیل لفظی ثابت شده. اینجا فعلا داریم بحث میکنیم. در اینجا بعضی آمدن گفتن چی؟ گفتن این چون که جزئیت و شرطیت با دلیل لفظی ثابت شده و دلیل لفظی مفید عمومه، یعنی حتی در حال تعذر، بنابراین اگر اینا متعذر شد بقیه هم ساقط میشه. چرا؟ بر اینکه با دلیل لفظی ثابت شده جزئیت و شرطیت و دلیل لفظی مفید عمومه، یعنی در همه حالات حتی در حال تعذر ما از شما این جزء و شرط میخوایم. اگر با دلیل لفظی ثابت شده این دوتا که متعذر شد، اصل تکلیف ساقط میشه. یه اشکالی، دو تا اشکال اینجا به این آقا میشه. یه دونش ایشون رمزی میگه و رد میشه، ما باید توضیح بدیم. یه دونش هم اصلا ایشون نقل نمیکنه. حالا من برای اینکه رفقا آمادن، اون یه دونه ای که ایشون مطرح نکرده اونو من عرض میکنم. یه نفر به این آقا اشکال میکنه، میگه اگر دلیل ما لفظیه خب مرکبمون هم دلیل لفظیه. اگر اقیم الصلاه دلیل لفظی، میگه نماز بخون، میخواد فاتحه و سعد باشه میخواد نباشه. دقت کردین؟ این آقا میخواد چی بگه؟ میخواد بگه چون دلیل جزء و شرطمون لفظیه، لفظم مفید عمومه، شما مطلقا باید این رعایت بکنی. اگه نتونی رعایت بکنی اصل صلاح ساقته. خب یه کسی اشکال میکنه، میگه درسته اینا لفظیه ولی دلیل مرکبمون هم لفظیه. اقیم الصلاه، اقیم الصلاه میگه نماز بخون، اما از این که این جزء و شرط ممکن باشه یا نباشه، این اشکالشون اصلا مطرح نمیکنه. میدونی جوابش چیه؟ جواب بشه تو درسای خارج میدن. جوابش اینه: اطلاق در ناحیه قید حاکم است بر اطلاق در مقید. درسته اونم دلیل لفظی، اون مقید اون مرکب، این قیده. اینه در جای خودش دیگه برهانشو نخوان، فقط اجمالا بدونی اطلاق دلیل قید حاکم است بر اطلاق دلیل مقید. درست دلیل مقیدمون هم لفظیه، دلیلای قیدمون هم لفظیه. این آقا میگه چی؟ میگه چون این قیدا با لفظ ثابت شده، معناش اینه که مطلقا باید این رعایت بکنی. خب کسی اشکال میکنه، خب اونم با دلیل لفظی ثابت شده. اقیم الصلاه میگه باید نماز بخونی، میخواد این جزء و شرط باشه میخواد نباشه. چطور شما میگی حالا که این لفظیه پس اصل تکلیف ساقط میشه؟ اشکال معلوم شد؟ اشکال اینه، اگر اینا لفظیه اونم لفظیه، اگر اینا لفظیه میگه ما مطلقا میخوام، اقیم الصلاه هم لفظه میگه ما مطلقا نماز میخوام، میخواد جزء و شرط باشه نباشه، چطور شما میگی تکلیف ساقطه؟ جوابش اینه، میگیم بله او دلیل لفظی اطلاق داره، اینم دلیل لفظی اطلاق داره، ولی اطلاق در جانب قید مقدم است بر اطلاق در جانب مقید. اون وقت نتیجهش همین میشه، اطلاق اینا میگن مطلقا ما این شرط از شما میخوایم، این جزء از شما میخوایم مطلقا، حتی در حال تعذر، و شما چون نمیتوانی بیاری اصل تکلیف ساقطه. عنایت بفرمایید. این آقایی رو میگه، ایشون میفرماد که اگر که این دوتا با لفظ ثابت شد، یعنی جزئیت و شرطیت با لفظ ثابت شد و معنای لفظم اینه در همه حالات این جزئیت و شرطیت لازمه، شما نمیتونی رعایت بکنی، اصل تکلیف ساقط میشه. قولان للاول اصالت البراءه من الفاقد. این آقا میگه حالا که این دلیلا جزء لفظیه و شما نمیتونی رعایت بکنی، اصل براءت از اونا، یعنی نمیدونی آیا بدون فاتحه و بدون سعت نماز واجبه یا نه، اصالت البراءه. قول اول، با قول اول اصالت البراءه جاری میکنه من الفاقد، و همینجاست که این اشکال میشه. اشکال میشه باشه. چرا میگه ساقط میشه؟ میگه برای اینکه نه دلیل لفظیه و مفید عمومه. از شما مطلقا این جزء و شرط رو میخوان، شما که نمیتوانی پس تکلیف ساقطه. وقت اینجا این اشکال میاد که اونم دلیل لفظیه، از ما مطلقا نماز میخواد، میخواد این جزء و شرط ممکن باشه، میخواد نباشه. ایشون اصلا اشاره نمیکنن. اگر چنین اشکالی کرد کسی به این آقا، این آقا این جواب رو میده، میگه بله این لفظیه، اطلاق داره، اونم لفظیه اطلاق داره، ولی اطلاق در جانب غیر مقدم بر اونه، لذا اصالت البراءه جاری میکنه از فاقد. یعنی میگه نمیدونیم اون بقیه غیر از این فاتحه و سطر، نمیدونیم آیا بر ما واجبه یا نه، اصل براءت از وجوب بقیه و عدم ما یصلح لاثبات تکلیف بهی، بهی به فاقد برمیگرده. دلیل دیگری هم که نداریم بیاد بگه این فاقد رو بیار، این نماز رو با این جزء و شرط از ما میخواستن مطلقا، حالا که جزء و شرط رو نمیتونی بیاری اصلا نماز نیار. دلیلی هم که نیامده که اگر اینا متعذر شد اون بقیه رو بیار. دلیلی که اثبات بکنه تکلیف به اون فاقد را کما سنبین نداریم. نتیجتا آقا رو قول اول چی شد؟ اگر این جزء و شرط که با دلیل لفظی ثابت شده اگر متعذر شد اصل تکلیف ساقط میشه، اون اشکالش هم که جواب دادیم. و اما اشکال دوم رو ایشون میگه رمزی و رد میشه. من عرض کردم الان دیگه از رو نمیخونیم، فقط استصحاب کلی رو برای رفقا بگم که دیگه فردا این مطالب متفرقه رو نخوایم بگیم. در بحث استصحاب رفقایی که خوندن هستن، در اولین تنبیه کتاب استصحاب صفحه 371 با این نسخه، اولین تنبیه استصحاب بحث از استصحاب کلیه. ما سه جور استصحاب کلی داریم، یه جورش بل اتفاق جایزه، یه جورش بل اتفاق باطله، یه جورش هم محل اختلافه. حالا مثال سه تا بزنیم. از کدام ما با کلیه قسم ثالثش کار داریم، اینا رو امروز میگم که دیگه وردا وقتمون برای این چیزا نگذره. اون وقت این کلیه قسم ثالثو بعد با کتاب تطبیق کنیم. ببینید آقا، شما دیدید یک ساعت پیش زید رفت این خونه، خب پس الان تو این خونه انسانه، تو این خونه که شما دیدید زید رفت الان انسان موجوده. یکی دو ساعت میگذره شک میکنید آیا انسان تو خانه است یا نه، چیکار کن؟ استصحاب کلی بکن. البته جزئی هم میتونی بکنی، بگی زید تو خونه بوده حالا هم تو خونه. ما کلی که داریم میگیم، یک ساعت پیش کلی انسان وجود داشت تو این خونه، نمیدونم الان آیا اون انسان کلی در خانه وجود داره یا نه. این استصحاب کلی قسم اول همه میگن جایزه، یعنی همونطوری که میتونی استصحاب کنی بگی زید تو خونه بوده الانم زید تو خونه است، میتونی استصحاب کلی بکنی بگی انسان تو خونه بوده الانم انسان تو خونه است. این استصحاب کلی قسم اول و همه میگن جایزه. و اما استصحاب کلی دوم، قسم دوم، شما دیدید یک ساعت پیش، بله شما خبر دارید، یقین دارید که تو این خونه دیروز یک حیوان زیخورتوم تو این خونه بود، یقین داشتی که دیروز یک حیوان زیخورتوم تو این خونه بوده. حالا امروز شک داریم اون حیوان زیخورتوم تو اون خونه هست یا نه. چرا؟ برای این که اگر اون حیوان زیخورتوم فیل باشه تا 100 سال دیگه هست، اگه پشه باشه از بین رفته، پشه 24 ساعت بیشتر عمر نمی کنه. خب ببینی کلیه شما چیه؟ یقین داشتم یک حیوان زیخورتوم دیروز تو این خونه بوده، حالا امروز شک دارم اون حیوان زیخورتوم هست یا نه. چرا شک داری؟ برای این که نمیدونم اون حیوان زیخورتوم فیل بوده که تا 100 سال دیگه هم یقیناً هست، یا پشه بوده که یقیناً از بین رفته. اینجا محل اختلافه. چرا؟ میگن برای این که اون حیوان زیخورتوم یا مقتوع البقاء یا مقتوع الزوال. آخه استصحابال کجاست؟ چیزی مقتوع باشه بعد مشکوک بشه، اینجا ما شک نداریم. اگر فیل باشه مقتوع البقائه، اگر پشه باشه مقتوع الزواله، پس در این استصحاب جاری نمیشه. این قسم دومه که بعضیا میگن جاری میشه، به این کاری نداریم. اینا رو همه رو دارم میگم به سومی برسیم. و اما سومی کلی قسم ثالث که استصحابش جاری نی. یک ساعت پیش من دیدم زید داخل این خانه شد، الان پس انسان یک ساعت پیش تو این خونه بود، یک ساعت بعد دیدم زید آمد بیرون، اما بعدم شک دارم انسان تو خونه است یا نه. دیگه چرا شک داری؟ خب اون انسانی که تو خونه بود آمد بیرون، احتمال میدم از اون در پشتی که من نمیبینم اون موقع که این داشت میمد بیرون امر داخل بشه. چون احتمال میدم پس الان احتمال میدم انسان تو خونه. ببینین کلی قسم ساله، یعنی اون کلی که اینم استصحاب یقینا درش یاری نمیشه. میدونید چرا؟ برای اینکه اونی که مقتوع الحدوثه، اونی که مقتوع الحدوثه مقتوع الزباله، اونی که مشکوک البقاء مشکوک الحدوثه. اونی که مقتوع الحدوث بود چه انسانی بود؟ انسان در ضمن ذهن. مقتوع الحدوث تو مقتوع الزباله اومد بیرون. اونی که الان مشکوک البقاء انسان در ذهن امر بود که اونم مشکوک الحدوثه. عنایت کردین؟ همه بحثا مال این سومیه، به اون دوتا کاری نداشته باشین. پس کلیه قسم ثالث استصحاب درش جاری نیست. چرا؟ برای اینکه مقتوع الحدوث مقتوع الزواله و مشکوک البقا مشکوک الحدوثه. اون انسانی که مقتوع الحدوث بود تو خانه انسان در ضمن زید بود، مقتوع الزوال. جای استصحاب نی، جای استصحاب کجاست؟ یه چیزی مقتوع باشه قبلا من در بقا شک بکنم. اینجا قطع داشتم قبلا، ولی اونی که قطع داشتم مقتوع البقا مقتوع الحدوث بود مقتوع الزواله. و اونی که الان شک دارم که مشکوک البقا مشکوک الحدوثه، چون انسان در ضمن امر رو الان من شک دارم، انسان در ضمن امرم که قبلا نبوده. اینجا این بحثی که ما فردا انشالله میخوام شروع کنیم، گفتم ایشون با رمز میگن و رد میشن، همینجاست. تو ذهنتون باشه اون تنبیه اول استصحابم ببینید، کلی قسم اول به قطعا جاریه، کلی قسم دوم اختلافیه که جاریه یا نه، کلی قسم سوم قطعا جاری نی و این به درد دست فردا میخوره.